رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام دیگر بار به شنوندگان عزیز. امروز سه شنبه 22 اکتبر سال 2013 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه تهیه شده است، من سید قاسمی قیام پور بروده دارم. ابتدا سرخطی چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. در ولایت ولگاگرد روسیه به یاد قربانیان حمله تروریستی سه روز ماتم اعلان شد. در نبردهای یکی از فرماندهان ارشد ارتش آزادیخواهی سوریه به هلاکت رسید و واشنگتن اظهار نمود که همکاری با رئیس جمهوری تازه انتخابی آذربایجان را ادامه می‌دهد. تفصیل خبرها. آدمان بر اثر ترکش اوتوبوس در شهر ولگاگرد جراحت برداشته توسط هواپیمایی وزارت اولادخواهی استراری روسیه به بیمارستانهای مسکو انتقال داده می شوند. در این باره نماینده وزارت خبر داده است. بر پایه اطلاع اخیر در این حمله مرتلبانه 6 نفر کشته و 33 نفر مجروح شدند. 28 نفر از آسیب دیدگان الحال تحت نظارت طبیبان قرار دارند و وضع چند تنی آنها وخیم ارزیابی می شود. با اطلاع رسمی مرتلبی 30 ساله نایدا اسیالوا ساکن جمهوری داغستان روسیه هم به هلاکت رسیده است. ولادیمیر مارکن نماینده کمیته تفتیشاتی روسیه خبر داد که بلافاصله بعد از ورود این زن به اوتوبوس ترکش به عمل آمد. شروع از 22 اکتبر در ولایت ولگاگرد به یاد قربانیان حمله تروریستی برای 3 روز ماتم اعلان شده است. در جنوب سوریه در زد و خورد با نیروهای حکومتی یکی از فرماندهان ارشد ارتش آزادی خواهی سوریه به هلاکت رسید. با اطلاع رسمی و منابع نزدیک به مخالفین، یاسر العباود روز دوشنبه در نزدیکی های شهری درعا تیر خورده است. العباود افسر سابق ارتش سوریه از نخستین روزهای آشوب مردمی علیه رژیم بشار اسد با مخالفین پیوست. بخش اعظم شهر درعا تحت نظارت نیروهای حکومتی سوریه قرار دارد. ماهای اخیر مخالفین مسلح موفق شدند که یکی از محله‌های قسمت باستان شهر و روستاهای اطراف آن را تحت نظارت بگیرند. حکومت هلند روز دوشنبه به دادگاه بین‌المللی آید به حقوق‌ها در بر مقرش در آلمان در رابطه با بازداشت فعالان سازمان گرین پیس از سوی نهادهای روسیه شکایت برد. خبرگزاری فرانس پرس در این باره با تکیه به وزارت امور خارجه هلند اطلاع داده گفته است که هدف رها کردن همه فعالان بازداشت شده و کشتی آرکتیک سان رایز می باشد. آرکتیک سان رایز روز 19 سپتامبر در بحر پیچورا برای تلاش اعتراض علیه استخراج نفت در پلتفرم پریرازلومنایا بازداشت شده بود. در کشتی 30 نفر 28 تن از فعالان گرین پیس و دو خبرنگار حضور داشتند. کمیته تفتیشاتی روسیه روز 3 اکتبر خبر داد که همه سرنشین های کشتی گرین پیس در راهزنی دریایی عیبدار شدند. عیبدار شونده ها گناه خود را به گردن نگرفتند و از دادن بیانات سرپیچی کردند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. سفیر امریکا در باکو ریچارد مورنینگستار اظهار نمود که واشنگتن از رئیس جمهوری تازه انتخاب الهام علیف و حکومت او ادامه همکاری زیچ را انتظار است. در اظهارات دیپلماتی والا مقام که در سامانه سفارت نشر شده است آمده است، با وجود اختلاف نظرها میان جانب ها، واشنگتن هم با حکومت آذربایجان و هم با جامعه شهروندی به خاطر دفاع از ارزش های دموکراتی و حل قضیه قره‌باغ کوهی همکاری خواهد کرد. روز شنبه الهام علیف در یک مراسم در باکو به حیث رئیس جمهوری تازه انتخاب سوگند یاد نمود. او بوریس سیوم در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده است. سازمان امنیت و همکاری در اروپا انتخابات پریزیدنتی روز 9 اکتبر در آذربایجان را برای قانون شکنی های جدی تنقید کرد و در ایالت نیواده امریکا بر اثر تیراندازی در یک مکتب دو نفر از جمله شخصی حملگر کشته شدند. دو تن از طالب علمان جراحت برداشتند. شخصی ناشناس صبح روز دوشنبه قبل از شروع درس ها در یک مکتب شهری سپارکس تیراندازی کرد. برخی خبرگزاری ها نوشتند که او بعداً خودکشی کرده است. طالب علمان و آموزگاران و کارمندان مکتب به جای امن انتقال یافتند. درس ها در مکتب متوقف شدند. شنوندگان ارجمند، اخباری تازه تاجیکستان و عالم و مطالب برنامه های ما را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های ازیاسات و خودبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه او ارژی.
شنونده گرامی، یادآور می شوم که مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمد خوازاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زیر را برای پخش آماده کرده ایم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواستار فشارهای بیشتری بین المللی به ایران برای برنامه های ضد و نقیض هسته‌ای اش شد. اسدالله ابراهیموف که از وی ملای جادوگر نام میبرند اعتراف کرده است که خود را قسمت گناهگار میداند. و در تاجیکستان در نظرخواهی مرکزی گلاب 47% پرسیده شدگان حکومت را رشوه‌خوار میدانند. برنامه را با گزارش های خبری پی میگیریم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواستار فشارهای بیشتری بین المللی به ایران برای برنامه‌های ضد و نقیض هسته‌ای‌اش شد. نتانیاهو روز یکشنبه در جلسه کابینه خود گفت تا زمانی که به جای سخن عمل را مشاهده نکنیم فشارهای بین المللی باقی خواهد ماند. تهران پا فشاری دارد که برنامه‌های هسته‌ای‌اش کاملا صلح آمیز است. در این باره گزارشی را از همکارمان سلیم ایوبزاد می‌شنویم.
سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در جلسه حکومت خود گفت تا زمانی که ایران از سخن به عمل نگذرد فشار باید همانا قوی باقی ماند. نتانیاهو افزود این فشار باید بیشتر شود تا در نتیجه آن ایران برنامه هسته‌ای تسلیحاتی خود را به گفته او قطع کند. پیشتر سروزیر اسرائیل عین چنین اعلامیه را در برنامه تلویزیونی ایالات متحده دیدار با مطبوعات کرده بود.
به فکر من فشار به ایران باید تقویت یابد و تا زمانی که ایران عملاً برنامه هسته‌ای خود را قطع و برکنار نکند بیشتر شود. من فکر میکنم همه گونه سازش نیمه میتواند به لغو تحریم ها سبب گردد. کشورهای زیاد معطل به اشاره اند که تحریم ها را بیکار کنند و فکر میکنم نباید با نیم چاره ها اکتفا کند.
پس از چنین اظهارات سروزیر اسرائیل رفتار حکومت ایران را با حکومت پرزیدنت سوریه بشار اسد تشبیه داد.
فرض کنید که سوریه گفت باشد ما 20% سلاح کیمیایی خود را ویران میکنیم تا تحریم ها بیکار شوند. هیچ کس این کار را نمیکند. این عین چیزی است که ایران میکند. آنها میکوشند با یک سازش نیمه کاره تحریم های روی رژیم را برهم زنند و ظرفیت ایجاد سلاح هسته ای را حفظ نمایند.
تهران پای فشاری دارد که برنامه هسته‌ای آن کاملا صلح‌آمیز است و اظهارات نتانیاهو در حال صدا می‌دهد که مقامات ایالات متحده در پاسخ به نرمش حکومت رئیس جمهور حسن روحانی احتمال لغو تحریم‌های ضد ایران را بررسی می‌کنند. خزیندار ایالات متحده جک لیو گفت واشنگتن در این مسئله قدم به قدم و هماهنگ با کارهای عملی ایران پیش خواهد رفت. اول این ماه نمایندگان ایران و قدرت‌های جهانی از گفت‌وشنید دو روزه در ژنو با برداشت‌های مثبت بیرون شدند. مسئول سیاست‌های خارجی اتحاد اروپا کترین اشتون نتیجه‌های ملاقات را مشخص و خیلی مثبت نامید و اضافه کرد که پیشنهادهای ایران سهمی مهمی بودند. طرح ایران از سه دوره عبارت بوده. عقب‌کشی برنامه غنی‌سازی اوران را نیز در بر می‌گیرد که سبب اساسی شبهه های قدرت های جهانی به خصلت تسلیحاتی برنامه هسته‌ای ایران شده است. نتانیاهو پیشتر از منبر مجمع عمومی سازمان ملل تلاش کرد پیشراه نرمش میان ایران و غرب را گیرد. دور نوی گفت‌وشنیدها سر برنامه هسته‌ای ایران 7 و 8 نوامبر برگزار خواهد گشت.
درخواست نخست وزیر اسرائیل برای وارد آوردن فشارهای بیشتری بین المللی به ایران.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
21 اکتبر حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان برای بازدید دو روزه رسمی واردی دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. در روز اول این سفر در پایان ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان یک اعلامیه مشترک و سه سند همکاری به امضا رسید که یکی از این سندها همکاری های مرزی را تقویت می بخشد. طولانی ترین مرز تاجیکستان با افغانستان است و با توجه به خروج نیروهای ناتو از افغانستان در سال 2014 نگرانی های وجود دارد که ممکن است بعضی گروه های مسلح غیر قانونی و تروریستی در نزدیکی های مرز با تاجیکستان فعال شوند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکارم شهلای گلخواجه در شهری دوشنبه.
پریزیدنت های تاجیکستان و افغانستان امام علی رحمان و حامد کرزای اجرای طرحهای مشترک اقتصادی میان دو کشور را یکی از راههای تحکیم ثبات در منطقه نامیدند، ولی با وجود تاکید آنها بر رشد همکاری های اقتصادی و تجارتی، ظاهرا مرز بین دو کشور و به منطقه امن و شکوفه تبدیل دادن آن از مساله های محوری ملاقات آنها و هیات های دو طرف در دوشنبه بود. این موضوع در اعلامیه مشترک آنها و همچنین یکی از سه سازشنامه بین دولتی که روز 21 اکتبر در شهر دوشنبه به امضا رسیدند بوستو بیافت. بنابر این سند در مرز تاجیکستان و افغانستان دو گذرگاه نو رسما افتتاح شد. با گفته سفیر تاجیکستان در افغانستان شرف‌الدین اماموف، هر دو گذرگاه برای دو پل مهم استراتژی بر فراز رودخانه 5 ساخته شدند.
فعالیت عملی و قانونی دو پل را که در منطقه ونج و جامرج پویان افغانستان و شاهان ما و خواهان افغانستان است، این را تنظیم میکند و انشالله بعدی تصویی ای دو مرز فعالیت گسترده دائمی خواهند داشت.
شما دیده باشین آدمو در وقتش برای 2 کیلو نمک مثلا 12 14 شبو سر سر کو میرسن. این حال علیجا در بازار گذشته همینه به نرخ ارزان میگیرن. دهه های اینو که دهه های اقلیمانترین افغانستان بودن، ولی به همه دهه های افغانستان
امضای این قرارداد در حالی است که تاجیکستان با افغانستان 1400 کیلومتر مرز مشترک داشته، امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با خبرنگاران گفت با آنکه سال آینده نیروهای خارجی از قلمرو افغانستان بیرون میروند، تاجیکستان همکاری خود را در بخشهای نظامی و امنیتی و مرزی با افغانستان گسترش خواهد داد. او همچنین گفت
تاجیکستان جانبدار تاکتیک استراتژیک مبارزه با تروریسم، افراطگرایی، جنگ‌طلبی، قاچاق مواد مخدر و تحلیل خطرهای منطقوی و جهانی نمود. در عین حال با تاکید بیشتر نظام بین‌المللی را برای تأمین ثبات و امنیت جهانی امر ضروری میدانند.
گفته مقامات تاجیکستان آنها در مورد امنیت مرزی بیشتر از گردش غیرقانونی مواد مخدر و قاچاق انسان نگرانند. به خاطر تحکیم همکاری نهادهای مرزی و امنیتی دو کشور به زودی جلسه مشترک مقامات مربوطه دو جانب برگزار می شود. با اینکه نگرانی ها در مورد حفاظت مرز مشترک تاجیکستان و افغانستان پس از خروج نیروهای ناتو زیاد است، کارشناسان میگویند که نهادهای زیربط دو کشور توان مراقبت این مرزها را خواهند داشت. حیات الله کوهسور کارشناس مسئول افغانستان میگوید بعد از بیرون شدن نیروهای ائتلاف بین المللی از این کشور، نیروهای مسلح افغانستان و تاجیکستان قدرت نگهبانی مرزها را دارند. جناب کوسور همچنین افزود
اکثر نقاط شمال افغانستان که جنگ ها هست، این جنگ ها هم توسط نیروهای مسلح افغانستان به صورت کل مهار شده و بعضی وقتا که تشکیش ها عملات توریستی صورت میگیره، این هم توسط نیروهای مسلح افغانستان یقینا مهار شدنی است. بعد از سال 2014 یقینا توسط نقاط بخاطر اینکه نیروهای مسلح افغانستان قادر هستند که
باید گفت سفر هفتم حامد کرزای به تاجیکستان در حال صورت میگیرد که ریاست او در ماه اپریل سال آینده به پایان میرسد. جناب کرزای با گذشت 12 سال که او رهبری افغانستان را بر عهده دارد، حق شرکت در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری در افغانستان را ندارد. شهلای گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مرد.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان، 74, 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری را ادامه می‌دهیم. روز دوشنبه در ادامه مرافعه پرونده با نام ملای جادوگر، سه شاهد پرسیده شدند و متهم اعتراف کرده است که در این جنایت خود را قسمان گناهگار می داند. این ملایی به اصطلاح جادوگر اسدالله ابراهیموف نام دارد و تقریبا دو ماه پیش پس از پخش نوار ویدیویی بازداشت گردید که در آن یک زن و یک مرد دیده می شوند و گویا مرد با قرائت سوره های قرآن زن را باید معالجه کند، اما وای هنگام قرائت به بدن زن دست می زند و طوری رفتار می کند که گویا حرکت های شهوانی بخش از تبابت باشد. همکارم گنجینه گنج در شهر دوشنبه در باره نتیجه های مرافعه این دادگاه در گزارشش چنین می گوید.
اسدالله ابراهیموف معروف به مولای جادوگر در جریان مرافعه گفته است که در جنایتی که متهم می شود خود را قسمان گناهکار می داند. اسماعیل دولتوف معاون رئیس دادگاه ناحیه سینو و قاضی این پرونده پرسر و صدا دوشنبه 21 اکتبر در صحبت با آزادی افزود که اسدالله ابراهیموف طبق دو بند کدکس جنایتی تاجیکستان ماده 139 قسم 2 بند ا یعنی حرکت های زورآوری دارای خصوصیت شهوانی داشته و ماده 247 قسم 2 بند ا یعنی قلابی متهم دانسته می شود. با گفته جناب دولتوف امروز خودی متهم اسدالله ابراهیموف پرسیده شد و او خود را در این جنایت قسمان گناهگار دانسته است. اسدالله ابراهیموف در جریان مرافعه در مورد نوار ویدیویی نشر شده گفته است که گویا آن زن او را به این کار وادار کرده باشد. اسماعیل دولتوف از ارائه جزئیات دیگر این پرونده خودداری کرد. طوری گفته می شود جبر دیده به نزد اسدالله ابراهیموف به خاطر کوشویی رفته است. ابراهیموف با او گفته است که تبابتت میکنم صاحب شوهر میشوی. انتظار میرود که حکم اسدالله ابراهیموف معروف به مولای جادوگر ساعت 14 روز چهارشنبه 23 اکتبر اعلان شود. قبلا انتظار میرفت که دادگاه ناحیه سینو شهری دوشنبه روز 21 اکتبر حکم اسدالله ابراهیموف را اعلان کند، اما به قول رئیس کننده پرونده از سبب سری وقت پیشنهاد نشدن بعضی دلایل ها و شنیده نشدن مذاکره شاهدان دادگاه اعلان حکم را به تاخیر گذاشت. محاکمه پرونده در دادگاه ناحیه سینو روز 18 اکتبر شروع شده با خواهش جانب جبردیده پشت درهای بسته صورت میگیرد. اما نزدیکان اسدالله ابراهیموف که روز جمعه در بیرون در دادگاه همراه خبرنگاران منتظر انجام مرافعه بودند گناه را بر سر زنی جبردیده بار میکردند. یکی از آنها بدون بردن نام گفت عیب از خود همان زن است. شما ندیدید که در نوار هم همان زن خودش را در گردن مولا اوویزون میکند. نوار ویدیویی مولای جادوگر که دو ماهی پیش پیدا شد در شبکه‌های اجتماعی اینترنت بحثی پرشور را به بار آورده است. در نوار یک زن و یک مرد دیده میشود و گویا مرد با قرائت سوره های قرآن زن را میباید معالجه کند، اما وای هنگام قرائت به بدن زن دست میزند و طوری رفتار میکند که گویا حرکت های شهوانی بخش از تبابت باشد. زن با این حرکت ها ظاهرا مخالفت نمیکند. مقامات تاجیک این مولای جادوگر را که ساکن کوچه چوب اسدالله ابراهیموف و از فرزند یک روحانی با نفوذ کشور بوده است هنوز در پایان ماه آوگوست بازداشت کردند. تفتیش پرونده را بحریدین امامو مفتش شعبه کارهای داخلی ناحیه سینو برداشت داشت و با گفته وی در صورت ثابت شدن گناه اسدالله ابراهیموف با او از 5 تا 7 سال زندان تهدید میکند. گنجینه گنج، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ادامه مرافعه پرونده معروف با مولای جادوگر.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
بانک ملی تاجیکستان در پاسخ به یک مطلب رادیوی آزادی در مورد احتمال شستشوی پولهای بابک زنجانی یک سرمایه‌دار ایرانی تبار نوشته است فعالیت کند بانک، بانکی که با او ربط دارد، در تاجیکستان محدود کرده شده است. با گفته بانک ملی کند بانک هنوز از ماه مارس سال روان حق عملیات‌های مالی را در تاجیکستان ندارد، در حالی که رئیس بانک ملی تاجیکستان در نشست خبری ماه آوگوست گفته بود که در مورد تحریم‌های این بانک چیزی نمی‌داند. چرا موقع بانک ملی در برابر این بانک یک بار دیگر شد؟ پاسخ این سوال را در گزارش همکارم عبدالله اشرف می‌شنوید.
بانک ملی تاجیکستان میگوید بنابر تحریم های امریکا هنوز در ماه مارس سال روان کانت بانک را از حق فعالیت در کشور محروم کرده است. عبدالغفور قربانوف سخنگوی بانک ملی تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی روز 21 اکتبر گفت پس از زیر تحریم وزارت مالیه ایالات متحده امریکا قرار گرفتن کانت بانک فعالیت آن در تاجیکستان محدود کرده شده است.
تحریم ها با قرار ریاست بانک ملی تاجیکستان از 28 مارس سال روان
جنرال سومی کوشش کند از خصوصی شدن فیلیال در نمایندگی ها در محل ها و در قلمرو تاجیکستان و اشتراک کردن در احزای مشتریان طلبات های قرضی محروم کرده شد.
جناب قربانوف همچنین افزود بانک ملی تمام تشکیلات های قرضه کشور را عهده‌دار کرده است که تا روز از روی خط تحریم وزارت مالیه آمریکا خارج شدن کانت بانک همکاری و حساب برابرکنی را با بانک مذکور قطع نمایند. سخنگوی بانک ملی همچنین رسانه های داخلی و خارجی تاجیکستان را به هنگام سازی عیب‌دار کرده و گفت که آنها با خبرهای غلط مردم را به اشتباه برده نمی‌شوند. با گفته قربانوف این نکته حقیقت ندارد که عبدالجبار شیرینوف رئیس بانک ملی تاجیکستان گفته باشد گویا از تحریم ها خبر ندارد.
با چی مزوق دیوای درباره زنجانی و تحریم های آمریکا بر ضد جمعیت سهامی پوشیده کانت اینوستمنت بانک چیزی نمیداند با حاضرین نشست در این شکل معلومات پیشنهاد کرده بود.
منظور از گفته های قربانوف نشست مطبوعاتی رئیس بانک ملی در سنه 23 ایول سال روان است که در پاسخ به سوالی خبرنگاران گفته بود نمیداند مالک کانت بانک بابک زنجانی است یا کسی دیگر و همچنین آگاه نیست چرا این بانک مورد تحریم وزارت مالیه آمریکا قرار گرفته است. باید گفت تا به حال مسئولان بانک ملی تاجیکستان در مورد از سوی آمریکا تحریم شدن کانت بانک خیلی با احتیاط صحبت کرده از دادن شرح بیشتر در این مورد خودداری می‌ورزیدند، اما ظاهرا نشر مطلب های در مطبوعات در مورد آن که نهاد مذکور با استفاده از شخصان دوم و سوم و شرکت های دیگر با بابک زنجانی سرمایه‌دار ایرانی تبار تعلق دارد و او از این راه در تاجیکستان به شستشوی پول مشغول است، مسئولان بانک ملی را وادار نمود در این مورد اطلاع بیشتر داده حدس و گمان ها را برطرف نمایند. دلیری عبدالله سخنگوی هولدینگ کانت گروپ تاجیکستان که کانت بانک هم جزو این هولدینگ است گفت واقعا آنها در سنه 28 مارس از بانک ملی مکتوبی را دریافت کرده بودند که فعالیت بانک مذکور را محدود میکند.
ولی این عامل به هیچ وجه معنی قطع شدن فعالیت کانت بانک ندارد. اون چیزی که کانون گذاری پیش بینی کرده است وابسته به دستور بانک ملی تاجیکستان فعالیت ما تو اندازه محدود شد و خیلی هم لطمه هم وارد شد به فعالیت ما. این چیزا ما اعتراف میکنیم. این زمان در دایره طلبات قانونگذاری جاری و سنته بین‌المللی فعالیت بوده است و در نظر داشت اون محدودیت هایی که از جانبی بانک ملی طبق دستور بانک ملی تاجیکستان جاری کرده شد.
در حالی که مقامات آمریکا روز 1 می سال روان ضد فعالیت این بانک تحریم اعلان کردند. سنگین رجبوف سردار دپارتمنت حقوقی نمایندگی کانت اینوستمنت بانک در دوشنبه روز 2 می به آزادی گفته بود که این بانک با شهروند ایران مرتضی بابک زنجانی هیچ ارتباط ندارد و در این باره رسما بانک ملی تاجیکستان و دیگر نهادهای مسئول این کشور پیام داده شده است. ولی روز 10 می رئیس عمومی جمعیت سهامی هولدینگ کانت گروپ تاجیکستان رستم سعیدوف در گفتگو با رادیو آزادی تأثیر تحریم ها را به بانک و هولدینگ مذکور اعتراف کرد، اما باز هم افزود فعالیت بانک و همه شرکت های هولدینگ ادامه خواهند یافت. حالا دلیر عبدالله سخنگوی هولدینگ کانت گروپ تاجیکستان میگوید مقصد اساسی فعالیت بانک مذکور ایجاد جای های کاری نو در تاجیکستان و بدین وسیله بالا بردن سطح زندگی مردم است. از این رو آنها با ذکر این اندیشه در یک مکتوب به عنوان وزارت مالیه آمریکا درخواست کردند که بانک را از روی خط نهادهای مالی تحریم شده خارج کنند. این هم صحبت ما افسود آمریکا چون یک کشور ابرقدرت تلاش بالا بردن سطح زندگی مردم در کشورهای جهان را دارد و با نظر داشت مهم بودن فعالیت کانت بانک برای رشد اقتصاد تاجیکستان آنها امید دارند در آینده نزدیک تحریم در نسبت این بانک لغو شود. کانت بانک اینوستمنت بانک سرمایه گذاری بوده در تاجیکستان سال 2011 تأسیس یافته است. دفتر مرکزی بانک در دوشنبه است و سرمایه آیین نامویش 500 میلیون سومانی اعلان شده است. در حال حاضر این بانک بیش از 150 میلیون سومانی سرمایهش را به مشتریان داده است و در چندین طرح شرکت میکند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
خبر بانک ملی تاجیکستان درباره محدود شدن فعالیت کانت بانک متعلق به بابک زنجانی در تاجیکستان.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. گلاب، مرکز مطالعاتی و تحلیلی درباره موجودیت رشوه‌خواری در دایره های حکومتی در 129 کشور نظرخواهی انجام داده است. این نظرخواهی سال 2012 را در بر میگیرد. بر اساس گزارش نشر شده، از 129 کشور در 108 کشور رشوه‌خواری و فساد در دایره های حکومتی رواج داشته است. البته این کشورها را به سه گروه تقسیم کردند. گروه اول کشورهای میباشند که آزادی بیان در آنجا وجود دارد و شهروندان این کشورها میتوانند بدون ترس و هراس عقیده های خود را درباره رشوه‌خواری بیان کنند. مطبوعات نیز در چاپ مقاله ها راجع به رشوه‌خواری دایره های حکومتی آزادند. به گروه اول بیشتر کشورهای اروپایی داخل شده اند. در گروه دوم کشورهای دارای سطح میانه آزادی بیان میآیند، ولی گروه سوم از کشورهای عبارت است که در آنها آزادی بیان محدود است و شهروندان از اظهارات عقیده خود تا اندازه خودداری میکنند. گلاب اکثر کشورهای شوروی پیشین را به گروه سوم داخل کرده است. مثلا در روسیه 80% آنانی که در نظرخواهی شرکت داشتند بر این عقیده اند که در دایره های حکومتی کشورشان رشوه‌خواری وجود دارد. در قرقیزستان 85%، اوکراین 77%، ارمنستان 74% و در آذربایجان و قزاقستان 62% نظردهندگان حکومت خود را رشوه‌خوار نام بردند. در تاجیکستان این نشان دهنده 47% را تشکیل می دهد. بلاروسیه که به گروه سوم داخل می شود 36% نظردهندگان حکومت خود را رشوه‌خوار می دانند. در مصاحبه با ما علی اکبر عبداللهیف، مدیر مرکز ترغیب و تشکل ضد فساد تاجیکستان، اعتراف کرد که در این کشور نیز رشوه‌خواری در حکومت وجود دارد.
متاسفانه ما قید کردنی هستن که در بعض سطح اداره دولتی نیست، حتی از حساب همون وزران نیست، هستن شخصانی که البته منفیت دار هستن و یک مانعگی ایجاد میکنن برای پیشگیری کردن یا که مبارزه بردن با این پدیده نامطلوب.
و سبب رشوه‌خواری در دایره های حکومتی چی بوده میتواند؟
یکی از سببهای اساسی پس بودن مزد مهنت است، یعنی همون معاشی که اونا میگیرند. و دویوم این سوء استفاده کردن از آن وکالت و صلاحیت هایی که به منصبداران دولتی داده میشود. و ها باید بفهمند که این وکالت و صلاحیت از جانب خلق یا که از جانب حکومت جمهوری یا رئیس جمهور و آنها همچون منصبدار داده میشود برای استفاده، برای نکوالی خلق و برای عملی گردانیدن اون وظایفی که در نزد اونها حکومت تاجیکستان میگذارد، نه اینکه به منفعت خود و برای بای گشتن و از آن خود کردن مبلغ ها و پور گرفتن از مردم. این از سببهای اساسی آن. سببهای دیگرش این است که البته در بعضی موارد البته کاری نه آنقدر با موافقت مقامات حزب حقوق که اونها سوبیکت های مبارزه بر ضد کرپشن میباشند. البته مبارزه این چیز دیگر است و مقاومت این چیز دیگر است.
ببینید جناب عبداللهیف، چون رئیس جمهوری تاجیکستان نیز در چند سخنرانی خود تاکید کرده بود که باید بر ضد رشوه‌خواری هم در دایره های حکومت و هم در بین مردم مبارزه شدید انجام بگیرد، آیا مبارزه با رشوه‌خواری در این کشور قانع کننده است؟ سطح مبارزه؟
البته نه، البته نه. یک چند قانون ها از سال 2006 سر کرده قبول گشتن، چی مبارزه با فساد، چی قوی تر گشتن این مبارزه بر ضد فساد، تشکیل دادن یک ساختار حکومتی دایر با مبارزه با کروپسی در تاجیکستان و یک قطار کارهای دیگر. البته در این بین تاجیکستان اعضای چندین سازمان های بین المللی ضد فساد نیز گشت. کنوینسی سازمان ملل متحد دایر با مبارزه با فساد رو نیز با امضا رساند. هرچند که از جانب تشکیلات بین المللی ترانسپرنسی انترنشنل که اون هر ساله به گزاری میکند به سطح کروپسی در این و یا آن دولت، تاجیکستان در جای اونقدر خوب نیست. در بین 176 دولت دنیا در جای 157 جایگیر شده است.
مصاحبه ما را با علی اکبر عبداللهیف، مدیر مرکز ترغیب و تشکل ضد فساد تاجیکستان میشنیدید و بعد این طریق مجله را به پایان میبریم، ولی برنامه های ما ادامه دارد. با ما باشید.